گفتن اتفاقا این کتابی که اخیرا حسینی ارشاد منتشر کرده خلافت ولایت که قسمت اولش سخنرانی های آقای شریعتی است که در 4 سال پیش در حسینی کردن از این سوره مائده بحث کردن، همین قسمت هایی که الان من بحث میکنم در همین کتاب آمده، ولی چون ممکنه خود گیج کننده باشه چون بحث هست شاید بیاناتی که من امروز میکنم یه خود توضیح اون چیز هم باشه یا اونه که در اون کتاب میکنه توضیح عرایز من هم هست. دوتا هم دیگر بزیر این هایی که گفتن فلان روز دلیلی ندارن، یعنی هیچ تاریخ تأیید نمی کن. گذشته از این که تاریخ تأیید نمی کنه قرائن هم تأیید نمی کنه. شیعه در اینجا یه بیانی دارن، حالا من بیان شیعه را عرض می کنم برای شما که میگن هم مضمون آیات رو تأیید می کنن هم تاریخ هر دو. پس مطلب در دو قسمت باید بحث بشه، یکی این که مضمون آیات تأیید می کنن و دیگری این که تاریخ تأیید می کنن. اما قسمت دوم رو بخوام عرض بکنم، مسئله این که تاریخ تأیید می کنه یه مسئله تاریخی خیلی مفصل است دیگه. این کتابایی که اغلب نوشتن بیشتر روی این جهت تکیه کرده، بیشتر کتابایی که نوشتن روی این جهته که از جنبه تاریخی تأیید بکنن و از جنبه حدیثی تأیید بکنن که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر در قدیر خم نازل شده. کتاب القدیر همین مطلب رو ثابت میکنه. غیر از مسئله کتب حدیث مورخین هم همین طور است. ما قدیمترین کتاب تاریخی اسلام که داریم از کتابهای تاریخ عمومی اسلامی و از معتبرترین کتابهای تاریخ اسلامی که شیعه و سنی را معتبر میشمارن کتاب یعقوبی است، تاریخ یعقوبی. مرحوم دکتر آیتی خودمون ترجمه کردن اونا، هر دو جلدش ترجمه کردن. کتاب بسیار بسیار متقنی هست و این در قرن اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم هجری نوشته شده است. اوایل قرن سوم هجریه، ظاهرا هم بعد زمان مأمون و زمان متوکل و در اون زمان ها نوشته شده. خیلی کتاب متقنی هم هست. این کتاب که فقط کتاب تاریخی هم از کتاب حدیثی نیست، از اون کتاب هاییست که این داستان قدیر و خم رو در خودش نوشته است. کتاب های دیگری که حالا شیعه سرگر خود، کتاب های دیگری که باز اهل تسنن نوشتن که در کتاب های خودشون نوشتن این مطلب را، یعنی اولا مسئله یا حادثه قدیر و خم که پیغمبر اکرم از حجۃ الوداع که برمیگشتن به جحفه که رسیدن، آقایون شاید بعضی هاشون به جحفه رفته باشن، من خودم رفتم جحفه در سفر دومون که مدینمون تأخیر افتاد بعد از حج رفتیم جده. فتوه ها یه اختلافی هست که آیا از جده می شود محرم شد یا نمی شود محرم شد. اختلاف هم در واقع اختلاف فتوایی نیست، باید دو اختلاف نظر جغرافیایی است، چون از یکی از نقاطی که محاذی با یکی از نقاطها باشه میشه محرم شد. یه آدم جغرافیدانی که درست این چیزهای جغرافی عربستان را بدونه شاید دقیقا بتونه تعیین بکند که آیا جده محاذی با یکی از نقاطها هست یا نیست. ما این خریطه ها به اصطلاح نقشه های چیز را، نقشه های عربستان را که دیدیم، اگر اون نقشه ها نقشه های معتبری باشد، گویی که ما خودمون اول عمل نکردیم ولی بعد که رفتیم در مدینه و مکه این نقشه ها را پیدا کردیم، به نظر ما آمد که جده محاذی با بعضی از نقاط ها هست اگر اون نقشه ها درست باشد. حالا اون نقشه ها چقدر اعتبار دارد من نمیدونم. کسانی که میرن از جده برای اینکه میخوان احتیاط کنن که از یکی از میقاتهای واقعی محرم بشن، از جده میان به جحفه. جحفه نزدیک این رابغه که از راه مدینه وقتی میریم نزدیک رابغه، جهتم میقات اهل شام هم یعنی در راه قدیمی نیم که حالا اهل شام حتما از یعنی از راه شام وقتی که میامدن که شمال غربی میشه یه خورده از اون راه که میامدن به جهت که میرسیدن پیغمبر اکرم تو اینجا را میقات قرار دادن برای مردمی که از اون راه میان مسئول میان کسانی که از اون طرف میان و از اون راه میان قدیر خم همون نزدیک جعفه است. ما خود اون مرکز قدیر خم نرفتیم، همون نزدیک جعفه است. اینجا محلی بوده که مسلمین از مکه که برمیگشتن به اون نقطه که میرسیدن دیگه متفرق میشدن. اهل مدینه میامدن به مدینه، اونایی که از جای دیگه بودن میرفتن به جای دیگه. نقل روایت این است که پیغمبر اکرم وقتی که رسیدن به قدیر خم، به این نقطه نزدیک جعفه که رسیدن، در برگشتن در حجت الوداع، حجت الوداع در سال آخر عمر حضرت رسول، دو ماه مونده به وفات حضرت رسول، وفات حضرت رسول در 28 صفر یا به قول سنی ها در 12 ربیع الاول است، حج در ماه چیز شد دیگه، در ماه ذوالحجه بود دیگه. وقتی برگشتن 18 اون وقتا با این وسائل که می آمدن طول می کشید دیگه، به 18 ذوالحجه رسید. مطابق اون چی که شیعه می گوید عرض کنند که 2 ماه و 10 روز تقریبا بود تا وفات حضرت رسول، مطابق اون که سنی ها می گن 2 ماه و تقریبا 20 روز بود، 2 ماه 23-25 روز بود به حضرت رسول. به اونجا که رسیدن قافله رو متوقف کردن و اعلام کردن که موضوعی میخوام با مردم صحبت بکنم، که این آیه هم اونجا نازل شد. همونجا بود که بعد دستور داد که یک منبری درست کنن، ولی تو بیابان که نمیشد دیگه، آمدن از جالب شطور و یه چیزهای مرکز مرتفعی ساختن که حضرت رفت بالای اون مرکز مرتفع و مفصل صحبت کرد و الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا و قدود من کنت مولا و آبا علی مولا. بعد فرمود که این آیه برای من، بعد از این بود که این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اون موقع میشنند. خوب، این از جنبه تاریخی ما اگه بخوایم بحث بکنیم باید داریم یکی یک اون کتاب هایی که شیعه و سنی مخصوصا اهل تسنن نقل کردن بیاریم. این هم نوشتن دیگه توی کتاب هایی مثل الغدیر و ترجمه های الغدیر. یک کتابی چند سال پیش در مشهد منتشر کردن، اسمش الان یادم رفته، شرکت انتشار داره، همین جوانان کانون نشر حقایق هم منتشر کردن. این کتاب تقریبا یک زبده و خلاصه ایست در مسئله غدیر. برای مثل آقایون شاید خوندن اون کتاب مفید باشه. حالا اسمش متاسفانه یادم رفته، شرکت انتشار هم پیشم دیدم داره. استدلال شیعیان یکی از جنبه تاریخی، میگه آقا وقتی ما میگیم قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز در خود لفظ آیه نیست که امروز کدام روزه است. ما به تاریخ مراجعه میکنیم، به شأن نزولها مراجعه میکنیم. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم نه یکی، نه دوتا، نه پنجتا، نه دهتا، به طور متواتر میگن این در روز قدیر خم نازل شد که پیغمبر علی را به جانشینی خودش نزد. این قرینه به اصطلاح تاریخی. ولی ما امروز اون از که باید به خود کتاب ها باید مراجعه کرده میشن ببینن. ما امروز میخواییم از روی قرائنی که در خود آیه هم هست ببینیم تأیید میکنه همینی هم که تاریخ تأیید میکنه یا نه. آیه این هست الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز یا اون روز حالا بگید کافران از دین شما مایوس شدند. این را اصلا ما ذمیمه میکنیم با یک سلسله آیات دیگری در قرآن که هم مسلمین را تحذیر میکند، میترساند و میگه که کافران دائما نقشه میکشند و دوست دارند که شما را از دینتون برگردانند و علیه دینتون اقدامات میکنند، هم راجع به اهل کتاب داره هم راجع به غیر اهل کتاب. مد الذين كفروا يردونكم من دينكم كفارا حسدا من عند انفسهم. پس از یه طرف ما می‌بینیم که در آیاتی از قرآن گوشزد می‌کنه در جاهای دیگر که کفار طمع بستن به از دین بردن دین شما. اینجا میگه ولی امروز دیگه معیز، امروز دیگه معیز، از امروز دیگه فعالیت این کافران علیه دین شما به پایان. حالا تخشون دیگه از مارین اونها دین نبشت، رخشونی از من دیگه بپرسی، از من بپرسی اگر دینتون از بین برود ضعیف بشود هرچی که به سرتون بیاد دیگه بعد از این از من دارد بترسی. از من بترسی یعنی چی؟ مگه خدا دشمن دین خودشه؟ نه، این اون مطلب رو میگوید که در آیات زیادی از قرآن هست راجع به نعمتهایی که خداوند در بنده تمام میکنه. فرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اون اصلی که در قرآن هست یه اصل اساسی است. یا ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مضمون این خداوند هر نعمتی را که ارزانی بدارد بر قوم اون نعمت را از اونها نمیگیرد مگر اون وقتی که اون مردم خودشون را از قابلیت بیاندازن، یعنی مگر این که اون مردم خودشون به دست خودشون این نعمت را بخوان زایل بکنن. این مثال اساسا یک اصل اساسی است در قرآن مجید. اتفاقا در دو هفته پیش، در هفته پیش شب جمعه که تفسیر می گفتم به همین آیه رسیده بودم در همین جا و یه مطلبی را عرض کردم، ما را به مناسبت این آیه لازم تکرار بکنم. با اون این که ببینید آقا، این به درد خیلی جا می خوره این مطلبی که الان عرض می کنم. آیات قرآن بعضیشون بعض دیگر تفسیر می کنم، اما قرآن مفسر بعضی بود بعد هم دیگه خیلی واضح. قرآن کتاب مبین است، آشکار آشکار کننده. خود قرآن یه مطلبی میگوید و اون مطلب این است که میگه من آیات من دو جور است، محکمات متشابه. آیات محکمات را خودش آیات مادر مینامد. تعبیر عجیبی هم هست، فوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. آیه متشابه چه آیه است؟ آیه متشابه آیه است یه مفهومی داره. این مفهوم را چند جور میشه پیاده کرد، چند جور میشه پیاده کرد. آیات محکمه نه، یه جور فقط میشه پیاده کرد. آیات محکمه رو میگه آیات مادر، یعنی آیات متشابه را با کمک آیات محکم میشه پیاده کرد. ما اگر یه آیه را فقط ببینیم در یه جای قرآن که این چند جور میشه پیاده کرد، حق نداریم پیاده کنیم مگر این که رجوع کنیم به سایر آیات قرآن با توجه به اونو باید میدونیم چی جور پیادهش بکنیم. یکی از آیات قرآن که به این معنا که عرض کردن متشابه هست، معنی متشابه این نیست که مجمل یا یه لغتی توش هست که لغت معناش نمیدونیم. متشابه یعنی به چند جوری که شبیه یک دیگر هست میشه این به توجیه کرد. یکی از آیاتی که به این معنا متشابه این آیات آیاتی که راجع به مشیت الهی در قرآن آمده، مشیت مطلقه الهی که همه چیز به مشیت الهی استثناء نمی کنه. مثلا از جمله این قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیگه تأکیدی از این بالا کردنش، مالک اساسی همه ملک ها قدرت ها تست، به هر که ملک بدهی تو میده، از هر که منتزع بکنی تو منتزع میکنی، به هر که عزت بدهی تو میده، از هر که عزت بگیری و ذلت بدهی تو میده، خیلی منحصرن در دست توست و تو بر هر چیزی توان. این یاد این آیا از این نظر متشابهه که این چند جور میشه پیاده کرد؟ این همینقدر میگوید که همه چیز به مشیت الهی است. خب همه چیز به مشیت الهی است دو جور ممکنه باشه. یکی این که در مشیت الهی هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نیست، کمان که بعضی همون جمله نتیجه گیری غلط کردن. پس هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نیست، ممکنه تمام شرایطی که ما اونها رو شرایط عزت مینامیم پیدا بشه، دنبالش بجه عزت ذلت بیاد. ممکنه تمام شرایطی که ما شرایط ذلت مینامیم بیاد پشت سرش عزت بیاد. سعادت دنیا، سعادت آخرت هیچ شرطی هیچی نیست، چون همه چیز مشیت الهی است. وقتی مشیت الهی هیچ شرطی هیچی نیست، وقتی هیچ شرطی هیچی نیست. ممکنه یه قومی در دنیا به سعادت، یه فردی به یه سعادت کامل نائل بشود بدون هیچ مقدمه، به بدبختی کامل برسد بدون هیچ مقدمه، در آخرت یه قومی به اعلاعلیین بازرشن بدون هیچ شرط مقدمه، یه قوم دیگری در اون قعر سجین فرو برمن بدون هیچ مقدمه. متاسفانه بعضی از مسلمین که اشاعره بهشون میگن همین استفاده رو کردن، تا گفتن هیچ مانعی نداره پیغمبر خدا بره به جهنم، ابو جهل هم برای بهشت، چون خدا گفته همه چیز به مشیت الهی. ولی این یه نوع پیاده کردن غلط هست. آیه فقط میگه همه چیز به مشیت الهی است، اما آیه کیفیت جریان مشیت که این آیه بیان نکرده، نگفته مشیت الهی که سعادت به مشیت اوست، شقاوت به مشیت اوست، عزت به مشیت اوست، ذلت به مشیت اوست، این مشیت چگونه کار می کند این آیه نگفت. وقتی نگفت تا چند جور اینه می شه پیاده کرد. ولی وقتی ما با آیات دیگر قرآن مراجعه می کنیم اینا می شن آیات مادر، او آیه رو تفسیر می کن. این آیه در کمال صراحت می گه ذالک یا ذالک و ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یا آیه دیگر که از یک نظر عام است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این دو تا آیه هر کدام یه چیزی رو داره که دیگری نداره. در آیه دوم ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا اون چرا که بر قومی هست ازشون نمیگیرن مگر اون چی که قبلا در اونها هست خودشون از خودشون میگیرن. این آیه اهم است، یعنی نعمتی را که قومی دارن از اونها نمیگیرن و تبدیل به نعمت نمی کنند مگر خودشون عوض کرده باشن، نعمتی هم که قومی دارن از اونها نمیگیرن باز مگر خودشون عوض کرده باشن. ولی آیه دوم، آیه که اول خوندم، فقط در مورد نعمت ها میگه، به نعمت ها کار نداره. اما یه جهت خیلی با یه نکته اضافی، ذالک به ان الله لم یکن، این بدون موجب است که خدا چنین نبوده. این خدا چنین نبوده است در قرآن میگه ما کار الله، خدا چنین نبوده است، یعنی خدایی خدا ایجاد نمی کنه،
بر ضد خدایی خدا که نعمتی را از قومی سلب بکند گرگه. این که خداوند مسیحیتش گرگه و گداخت یا ایران پیدا کنه هیچ چیزی شرطی هیچ چی قرار ندهد در دنیا، این برخلاف حکمت، برخلاف کمال داخلوز، برخلاف خدایی. پس ببینید این آیه ها آیه مادر هم نسبت به اون آیه ها، اون آیه، آیه هایی که راجع به مشیت، آیه های مشیت هم یک قدر میگه همه چیز به مشیت خدا. این آیه میگه ولی مشیت خدا این چنین در عالم جریان داره، این چنین قانونی داره. این مسئله دارست نیم. پس در قرآن این مطلب یک اصل اساسی است، یک اصل اساسی خیلی متینی است که در آیات زیاد تکرار شده است که اگر شکر نعمت من به جا بیاورید، یعنی اگر نعمت من رو درست استفاده کنید ابقا میکنید، اگر با نعمت من بازی بکنید کفران نعمت کنید درستون سهم میکنید. پس معنی اینه بگید اليوم يا الذين كفروا من دينكم، دیگه کافرها بیرون جامعه اسلامی دیگه مایوسن، از ناحیه اونها دیگه خطری برای عالم اسلامی نیست. از من بترسید، این از خودتون بعد از این اگر خطری باشه این خطر اینه ای جماعت مسلمین خودتون با نعمت اسلام بدجوری عمل بکنید، کفران نعمت بکنید، اون استفاده‌ای که باید ببرید نبرید، قانون من بیاد بالا سر شما. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. از این روز دیگه بینی از خارج تهدید، خطری از خارج تهدید نمی کند جامعه اسلام را، خطر از داخل تهدید می کند جامعه اسلامی را. فلا تخشون مشهور بعد اینکه الیوم اکملت لکم دینکم بکن تمام شد صلی الله علیه و آله.
آقای دوشن رو برم
بالا تبشه از کم که همزه که فرمودید ما معتقدیم که امامت پیشوای دین و دنیاست و این به دلالی که گفتی شد خاص حضرت امیره. اما پس چرا بعد از قتل عثمان حضرت امیر وقتی که خواستن بیعت بکنن با حضرت امیر مکث کردن؟ جای مکث نبود که بایستی که خود به خود قبول بکنن؟
از کنم که همین سؤال حضرت عالی در همین کتاب خلافت ولایتی که اخیرا منتشر شده در اونجا مطرح شده. این راست باید همین جوره عرض می کنم که این مطلب از خود کلمات امیرالمومنین جوابش روشن. وقتی آمدن با حضرت بیعت بکنن فرمود دعونی ولتمس تو غیری فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان بلش یعنیه دونید فرمید که من رها کنید برید دنبال کسی دیگه که ما الان در پیش داریم حوادث بسیار تیره ای در جلو داریم. یه حوادث تعبیر عجیبی هم هستا مستقبلون امرا، یه گرد کاری رو در پیش داریم که چندین چهره دارن، یک کاری که چندین چهره دارن، یعنی از یک وجهه نمیشه او رو رسیده میکرد، از وجهه های مختلف بازش میکرد. بعد اونا میگه که این المحجت قد تنک کرد و این السماع قد عظامن، خلاصه راه شناختهی که پیغمبر تعیین کرده بود الان نشناخته شد، فضا عبر آلود شده. وقت در آخر خودش میگه
ولیکن من اگر بخوام بر شما حکومت بکنم رکب تو بکن ما اعلم، اونجوری که خودم میدونم عمل میکنم، نه اونجوری که شما دلتون بخوام. توجه کرد؟ این مطلب نشون میده که امیرالمومنین این مطلبی را که نظر تاریخی هم خیلی قطعیست کاملا روشن میدیده. الان با بعد از پیغمبر زمین تا آسمون فرق کرد، یعنی اوضاع عجیب تغییر کرده و خراب شده. توجه کردید؟ و این جمله رو امام میگه برای اتمام حجت کامل. توجه کردید؟ بعد از چیز؟ بعد از چون مسئله بیعت کردن قول گرفتن از اینها که پیروی بکنن، مسئله بیعت که این نیست که مثلا شما اگه بیعت نکنید من دیگه خلافتم باطله. بیعت میکنه اینو قول میدن به این که تو آقا برو هر چه بیمه پشترت هستی. امام میخواد بگه که بعد از عمر قضیه شورا که پیش آمد، اینه دیگه همه شیعه و سنه نوشتن، در اون شش نفر یکی علی بود دیگه، از اون شش نفر سه نفر کنار داشتن، طلحه و عبدالرحمن بن زبیر و عوف و زبیر، این سه نفر کنار داشتن، زبیر به نفع علی کنار رفت، طلحان به نفع سعد وقاص کنار، عبدالرحمن کنار رفت، سعد وقاص به نفع عبدالرحمن کنار رفت، طلحان به نفع عثمان کنار رفت، سه نفر موندن. عبدالرحمن رو مقبول من داد طلب نیستم، دو نفر باقی موندن، علی و عثمان. حالا کلید کار افتاد دست عبدالرحمن. عبدالرحمن هر طرف را انتخاب بکنه تمون خلیفه. اول آمد سراغ امیرالمومنین گفت من حاضرم با تو بیعت کنم به این شرط که به کتاب خدا و سنت رسول و سیره شیخین رفتار بکنی. گفت من حاضرم بپذیرم ولی بر کتاب خدا و سنت رسول سیره شیخین کنار بکنی. اینجا بعد
میگه که و نظر خودت
بله اجتهاد رأیی، این را باید اضافه کردم. ولی خب اون اثر نداشت در روگردون بن عبدالرحمن. اون قضیه با عثمان که رفت گفت بله من حاضرم به کتاب خدا سنت رو دیدی شیخی. امیر المومنین همون وقت با این که به قول آقای شریعتی عثمانی که گفت من در سیره شیخی رفتار میکنم اتفاقا من سیره شیخی رفتار میکنم، باز اگه مقایسه بکنیم سیره امیر المومنین چون با سیره پیغمبر یکی بود به سیره شیخی هم شبیه تر بود، شیخی داری هر روز زیادی سیره پیغمبر رو حمل میکردن. ولی امیرالمومنین برای این که اگه الان قبول بکنه انحرافاتی هم که در دوره شیخین پیدا شد الان امضا کرده، چون گفت سیره شیخین، وقتی که نمیتونه که اگه بگه فلان کار رو بزن عمر مسئله تفاضل را یعنی از بین بردن تصاوی و فرق گذاشتن میان مهاجر و انصار و غیر اینها را در زمان عمر تأسیس شد و امیرالمومنین با این سخت مخالف بود. اون وقت وقتی میگو من سیره شیخین عمل میکنم مجبور بود به این که اون چه که در زمان آمد پیدا شده تصدیق بکنه. خب نمیخواد تصدیق بکنه، دروغ هم چرا میخواد بگه که حالا این روز دیگه وقت قبل زیرش بزن؟ خب نمیخواد. خب وقتی که بعد از عمر حاضر نیست به مردم دیگه آقا من بر سیره این دو حدیثه که انحرافات زمان اونها خیلی کمتر بود، اون وقت بعد از عثمان که دیگه اصلا به کلی اوضاع دگرگون شده بود، به قول خودش آینده چندین چهره داشت نشون میداد، مردم هم میخواستن اجری که اونا دلشون میخواد علی عمل بکنه، خواستش بوده آقا من اگر بیام اجری که خودم میفهمم عمل میکنم نه اجری که شما دلتون بخواد. پس بنابراین نه معنیش بود که رد کرد، میخواد اتمام حجت کامل کرد.
آقای دکتر یزدی
از کنم در این ما میبینیم در خود قرآن تأکید زیادی شده به اتحاد با توجه به اهمیت مسئله امامت و خلافت حضرت امیر و امامت حضرت امیر، چطور شده که این موضوع در قرآن به طور صراحت ذکر نشده و در خود مثلا پیغمبر در مواقع متعدد این موضوع رو بیان نفرمودن؟ این مسئله پیش میاره
عرض میکنم از ده کار بود
سوال چیزی
این دو مطلب هست. یه مطلب این است که در قرآن در جاهای متعدد و یا پیغمبر اکرم در جاهای متعدد فرض اینه که پیغمبر اکرم حرف ما همین هست، مسئله تاریخی است دیگه. پیغمبر اکرم در این که در جاهای متعدد این مطلب رو بیان کرده، حتی بسیاری اهل تسنن هم قبول دارن مطلب را، ای که یک جا تنها در مسئله غدیر خم نیست، تنها در مسئله غدیر خم نیست، در جاهای متعدد پیغمبر اکرم گفته که در کتاب امامت نوشتن دیگه و جمله انت منی و منظرت هارون من موسی که در غدیر خم نبود، او که در جنگ در تبوک بود که حضرت فرمود ارسلن که لا آتی ان رای فرقن رجلن یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، که همه اینا تثبیت می که از مقام علی را در خندق بود که حضرت بیان کرد. مسئله این که در چیز فرون هر کسی که اول کسی باشه از خودش با اون بیعت کنه اون وسیع و وزیر من خواهد بود، حتی وسیع و وزیر و خلیفه ای من خواهد بود، که در اوایل به اصلاح بود این قضا یکی یه جهد و جا نیست. قرآن هم همیجور در یه جهد و جا نیست. فقط حالا اجازه بدید تنها مسئله ای که هست، مسئله ای این است که این هم اتفاقا تو همین کتاب خلافت ولایت تعریف شده، این مسئله است که چرا قرآن کریم صراحت به صراحت و به اسم، چرا اسم نبود؟ توجه شد؟ چون به عقیده ما